پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یافته های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر تلفات ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد منفجره طبیعی شده وجود دارد. گزارش یوناما، دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان، از اول آگوست سال 2021 تا 30 می سال 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2024 پناهجویان افغان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان در جایگاه دوم قرار دارند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت پیش بینی ها نشان می دهد که در سال آینده نیازهای جهانی برای اسکان مجدد پناهندگان 20% افزایش داشته و 2.4 میلیون خواهد رسید. اردوی پاکستان 3 افسر ارشد را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات خشونت آمیز ماه گذشته اخراج کرده است. حامیان عمران خان، صدراعظم سابق پاکستان، در اعتراض به دستگیری او بر دارایی های نظامی هجوم بردند. احمد شریف چودری، سخنگوی اردوی پاکستان، این سخن را در 26 جون در یک کنفرانس خبری گفت، اما از ذکر نام افسران اخراج شده خودداری کرد. او افزود که دست کم 102 تن در محاکم نظامی به خاطر خشونت ماه گذشته محاکمه می شود. چودری در مورد این که چه تعداد آنها غیر نظامی یا مقامات نظامی هستند هیچ گونه جزئیات نداد. وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت سفیر اوکراین را برای توضیحات احضار می کند. سفیر اوکراین در این اواخر اتهام وارد کرد که حکومت کنونی اسرائیل به گفته وی یک موضع‌گیری آشکار طرفداری روسیه دارد. اعلامیه وزارت خارجه روسیه میگوید سفیر اوکراین با در نظر داشت اظهارات مکرر در برابر پالیسی اسرائیل به تاریخ 3 جولای احضار می شود. اسرائیل بعد از تهاجم روسیه به اوکراین در سال گذشته برای حفظ بی‌طرفی خود میان جوانب درگیر یک پالیسی محتاطانه اختیار کرده است. و الکساندر لوکاشنکو، زمامدار اقتدارگرای بلاروس، در سخنرانی امروز خود گفت که اردوی کشورش را به ارتباط قیام مسلحانه اخیر در روسیه به حالت آماده باش کامل درآورده است. لوکاشنکو که از سال 1994 در بلاروس بر سر اقتدار است، ادعا کرد که این قیام بخش از یک تهدید به گمان وی از جانب غرب بوده است. لوکاشنکو ادعا کرد که قوای سرحدی بلاروس تقریبا روزانه از اعمال تحریک‌آمیز ناتو گزارش می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارش دفتر یوناما در مورد تلفات ملکی در افغانستان. یک سازمان حامی کودکان افغانستان را در جمله بدترین کشورها در رابطه با کودکان خوانده است. صحبت با آگاه حقوق اطفال.
40 سال گذشته هیچ وقت وضعیت مطلوب و ایدئال نبوده که به تمام کودکان افغانستان، اما در شرایط فعلی این بسیار وخیمتر شده.
مراحل حج امسال به اوج آن رسیده و زائران به وادی عرفات رفتند. حکومت طالبان راپور اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد را در مورد تولید این مواد در افغانستان رد کرد. یک دهقان در مورد نبود کشت بدیل شکایت میکند.
اگر تریاک نباشد، کود و دیگر چیزها قیمت است. تنها به گندم هیچ چیز نمی شود. مصرف خانواده و خودمان به گندم نمی شود.
زندگی یک دختر افغان که از تعلیم باز مانده ولی تجارت را آغاز کرده.
تا زمانی که دانشگاه باز میشه، تا زمانی که ما میتونیم دوباره به درس و تحصیل ما ادامه بدیم، ما میتونیم که از طریق تجارت هم پیشرفت بکنیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در نزدیک به 2 سال گذشته 1095 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. یوناما امروز در گزارش تازه خود در این مورد نوشته که 3/4 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون توفیقی که مواد منفجره تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها می باشد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما آمار تلفات غیر نظامیان در نزدیک به 2 سال گذشته را نشر کرد. در این گزارش که روز سه‌شنبه زیر عنوان تأثیر مواد منفجره تعبیه شده بالای افراد ملکی نشر شده آمده که از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می 2023 میلادی 1095 تن در افغانستان کشته و 2679 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده 278 کودک و 92 زن شامل کشته ها هستند و بیشتر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول کشتن این غیر نظامیان خوانده شده است. در گزارش یوناما گفته شده که عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان حملات عمدی مواد انفجاری تعبیه شده، بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و قتل‌های هدفمند بودند. به گفته دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، 3/4 یعنی 2814 تلفات غیر نظامیان برخواسته از حملات بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده در مناطق مزدحم به شمول عبادتگاه ها، مکاتب و مارکت ها بوده است. در گزارش یوناما همچنان آمده که علی‌رغم کاهش جنگ‌ها در افغانستان، در تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات انتحاری کاهش چشمگیری نیامده است. بر اساس آمار یوناما، از ماه جنوری سال 2021 میلادی الا 14 آگوست همین سال در 8 حمله انتحاری در افغانستان 19 تن کشته و 83 تن دیگر زخمی شده، در حالی که از 15 آگوست همین سال الا 31 ماه دسامبر در 3 حمله انتحاری در این کشور 253 تن کشته و 500 تن دیگر زخمی شده بودند. به نقل از یوناما، از این میان مسئولیت 6 حمله انتحاری قبل از 15 آگوست را طالبان به عهده گرفته است. اما در سال 2022 میلادی در 8 حمله انتحاری 205 تن کشته و 395 تن دیگر زخمی شدند. از این حملات مسئولیت 4 حمله آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته و مسئولیت حملات دیگر آن را کسی تا هنوز به عهده نگرفته است. در گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به حملات بر عبادتخانه ها اشاره شده و آمده که 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی در حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده 386 تن کشته و 850 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش به صراحت آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، حملات بر عبادتگاه ها با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده افزایش یافته است. یوناما می گوید از 15 آگوست سال 2021 میلادی تا 30 می سال 2023 میلادی به گونه مشخص در حمله ها بر هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان کشته شدن 95 تن و زخمی شدن 250 تن دیگر را مستند کردند. اما آمار مشخص در مورد تلفات ملیت های دیگر در این گزارش ارائه نشده است. در گزارش یوناما این هم نوشته شده که در بیشتر رویدادها خبرنگاران از دسترسی به محل رویداد منع شده و در کنار آن تهدید، توقیف خودسرانه، بازداشت و استفاده بیش از حد یا نامناسب از قوا در برابر آنها صورت گرفته است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش خود به نقل از فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما، حملات بالای غیر نظامیان محکوم شده و افزوده شده است این مهم است که مقامهای اداره حاکم افغانستان در راستای محافظت از حق زندگی با انجام تحقیقات مستقلانه به موقع مؤثر و شفاف در مورد حملات مواد انفجاری تعبیه شده مکلفیت خود را انجام دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش پاسخ نداد. اما در این گزارش یوناما وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره آنان امنیت تامین شده و افغانها در امنیت مالی و جانی کامل قرار دارند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز ناوقت شام دوشنبه در پیام ایدی خود گفته است که طالبان با گرفتن قدرت آرامی نسبی را فراهم کردند، اما خشونت را متوقف نکردند. به گفته او طالبان به عوض صلح دائمی و عادلانه که آنها خواهانش بودند راه امنیت منفی را انتخاب کردند و این دستاورد نیست بلکه امنیت جبری است که نتیجه نمی‌دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک سازمان حمایت از حقوق کودکان، Kids Rights، افغانستان را پس از سودان جنوبی و چاد بدترین کشور برای کودکان در جهان خوانده است. این سازمان در تازه ترین رده بندی خود افغانستان را در میان 193 کشور در رده 191 قرار داده که از نظر زندگی، آموزش، صحت، حفاظت و تامین حقوق برای کودکان جایگاه مناسب نیست. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
ادامه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان. Kids Rights، یک سازمان حمایت از حقوق کودکان، در جدیدترین رده‌بندی خود افغانستان را از جمله 3 کشور مشخص ساخته که بدترین مکانها برای کودکانند. در رده‌بندی این سازمان که بر روز دوشنبه نشر شده، در میان 193 کشور جهان افغانستان پس از سودان جنوبی و چاد در جایگاه 191 قرار گرفته است. سازمان Kids Rights درجه بندیش را بر اساس شرایط فراهم شده برای کودکان در حوزه های زندگی، آموزشی، صحت، حفاظت و تامین حقوق در هر کشور انجام داده و سپس برای هر شاخص به طور جداگانه نمره تعیین کرده که افغانستان در آن امتیاز کمی دریافت کرده است. سازمان Kids Rights به ممنوعیت تحصیل دختران افغان توسط طالبان در افغانستان اشاره کرده و نوشته است: آموزش حق اساسی هر کودک است و محرومیت دختران از تحصیل و آموزش نه تنها در مورد فرصت‌های آموزشی آنها، بلکه در مورد توسعه همه‌جانبه حقوق و مسئولیت آنها در همه زمینه ها نگرانی های جدی را ایجاد کرده است. به گفته این سازمان، پس از ممنوعیت آموزش دختران افغان توسط طالبان، نشانه های قوی وجود دارد که نشان می دهد این مسئله نرخ ازدواج و کار کودکان را در افغانستان افزایش داده است. سازمان Kids Rights همچنان گفته که وضع محدودیت های طالبان بر زنان دستاوردهای قبلی آنان را از بین برده است. مارک دولارد، رئیس این سازمان، از دولت‌ها خواسته تا تلاش و سرمایه گذاریشان را برای آینده بهتر کودکان متمرکز کنند. او در مورد افغانستان گفته که باید به مشکلات آموزشی، سطح پایین تطبیق واکسین، وضعیت بشری و سایر مشکلات توجه و به گونه فوری برای نجات کودکان از این فاجعه اقدام شود. در همین حال برخی از کارشناسان حقوق اجتماعی نگران سرنوشت کودکان افغانند. ماهر محمد، یکی از آنها، به رادیو آزادی گفت:
آنها زمانی که به مکتب اجازه داده نمی شوند، بر علاوه متاثر شدن روند آموزشی علمی و فرهنگیشان مشکلات روحی نیز پیدا می کنند. از زمانی که طالبان به افغانستان برگشتند، اقتصاد مردم بسیار خراب شده و تعداد کودکان که مجبورند کار یا گدایی کنند افزایش یافته است.
با گفته سازمان Kids Rights، سویدن، فنلاند و آیرلند بهترین کشورهای جهان برای کودکان شناخته شدند. در ادامه آمده که اوکراین به دلیل جنگ به حیث کشور مشخص شده که بسیاری از کودکان در آن در گرسنگی و فقر زندگی می کنند. Kids Rights یک سازمان غیر دولتی است که از حقوق کودکان دفاع می کند.
گزارش بود در مورد این که یک سازمان حمایت از حقوق کودکان در درجه بندی تازه خود افغانستان را در قطار کشورهای قرار داده که وضعیت کودکان در آن خیلی ناگوار تعریف شده. اما محیط فعلی افغانستان واقعا برای کودکان چگونه است؟ همکار ما محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با محب زغم آگاه حقوق کودکان در میان گذاشته.
کودکان افغانستان به چند لحاظ متضرر هستند در این شرایط. یکی که حق اساسی و اصلیشان که حق تعلیم و تحصیل است، دخترای افغانستان از این محروم هستند به خاطر که این مکتب و بانتونا برایشان بسته شده. و موضوع دیگه موضوع دسترسی به خدمات صحی است به خاطر از این که دولت افغانستان، دولت‌های افغانستان هیچ وقت نمیتونسته که بر تمام مردم خدمات صحی را به شکل درستش عرضه کنه. به می خاطر در بسیار نقاط دوردست و در ولسوالی ها انجیو ها و مؤسسات خارجی همین کلینیک ها را تمویل میکردن. و حالی که محدودیت کار زنا وضع شده و در انجیو های خارجی هم اجازه کار ندارن، بنابراین همی خدمات صحی که ارائه می شد این به مشکل مواجه شده و اطفال از یک حق اساسی دیگه خود که حق دسترسی به خدمات صحی است محروم شدن.
از غم سب فکر می کنید بیکاری خانمای افغان چقدر بالای روحیه و تعلیم کودکان افغان تأثیر گذاشته به نظرتون در شرایط فعلی؟
ما فکر میکنم که این دو اثر مهم داره. یکی که خانمایی که کار میکردن در هر سکتور که کار میکردن بعض خدمات به مردم ارائه میکردن که تمام مردم من جمله کودکا از امو خدمات محروم شدن. مثلا اگر معلم ها باعث خانم ها باعث معلم کار میکردن آموزش و پرورش برای شاگردها بر کودکا مهیا میکردن، حالا کودکا از محروم میشن. یا اگر در سکتور صحی کار میکردن از اون خدمات صحی محروم میشن. از طرف دیگه ما شما میفهمیم که در افغانستان تعداد بیوه ها بسیار زیاد است و بسیار خانواده است که تنها زنها در خانواده شاغل بودن کار میکردن و آید پیدا میکردن بر مصارف زندگی خود. وقتی که اونا کار نکنن دیگه کدام منبع درآمد بر از این فامیلا باقی نمیمونه. همی است که کودکایشان با مشکل اقتصادی هم روبرو میشن.
جناب اسقمس، محیطی که در افغانستان است برای فعلا برای کودکان افغان چقدر مساعد است برای زندگی؟
خب چند سال گذشته هیچ وقت در وضعیت مطلوب و ایدیال نبوده که با تمام کودکای افغانستان شرایط زندگی مناسب میسر باشه. اما در شرایط فعلی این بسیار وخیمتر شده به خاطر از اینکه کودکا از چندین حق اساسی خود محروم هستند و بر علاوه از این مشکلات اقتصادی زیاد شده. مردم بیکار هستند و تجارت رونق خود از دست داده. دیگر حق تعلیم و حق دسترسی به خدمات صحی را میاد کردیم. دیگه ای که تربیه سالم کودکان محیط خانوادگی سالم کار است که مشکلات اقتصادی اینمی محیط سالم هم از بین میبره.
صحبتی بود با محب زغم آقای حقوق کودکان.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان و آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان با دعا و نیایش امروز در میدان عرفات گرد هم آمدند. حاجیان افغان میگویند که برای آبادی و استقرار سیاسی و اقتصادی وطن دعا کردند. حضور در عرفات مهمترین رکن حج است. گزارش ها می رسانند که تقریبا 2 میلیون مسلمان در این مراسم در سال جاری اشتراک دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صدها هزار زائر بیت الله از کشورهای مختلف جهان امروز در منطقه عرفات در نزدیکی مکه گرد هم آمده، از بام تا شام تلبیه گویان و دعا و نیایش می پردازند. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد حضور در عرفات از مهمترین ارکان حج است. حاجان بعد از غروب راهی مزدلفه شده و فردا چهارشنبه اول عید قربان است. حاجان فردا جمره زدن یا پرتاب سنگ به سوی نماد شیطان را آغاز کرده قربانی می کنند. خان محمد نظامی امسال از لوگر به حج رفته. او از میدان عرفات به رادیو آزادی چنین گفت:
اکنون در ساحه عرفات بالای جبل رحمت یک بلندی است که در آنجا قرار دارم. انشالله و رحمان که اینجا جای نزول رحمت و قبول دعاست.
حدود 30,000 نفر از افغانستان امسال به حج رفتند. در مراسم امسال حج زائران از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی حاجیان به شمول زائران داخلی طبق گزارش ها به 2,000,000 نفر می رسد. حکومت عربستان سعودی برای سلامتی و مسئولیت حاجیان تدابیر امنیتی و صحی خاص و بی سابقه برای انداخته است. گزارش ها از گرمی هوا خبر می دهند. آسمان آفتابی، حرارت 44 درجه سانتیگراد و رطوبت 13% ثبت شده است. روزنامه شرق الاوسط گزارش می دهد که برای اولین بار در مراسم حج امسال با استفاده از هوش مصنوعی کارت‌های دیجیتالی به زائران بیت الله توزیع شده که از طریق اپلیکیشن نسک به حاجیان راهنمایی و خدمات بهتر ارائه می شود. شیوع کرونا در سالهای قبلی رفتن زائران به عربستان سعودی و ادای حج را محدود ساخته بود. بر اثر ازدحام در مراسم حج در سال 2015 میلادی 2300 تن جان باخته بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت خارجه حکومت طالبان گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را رد می کند. در گزارش این سازمان آمده که افغانستان در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان را تولید کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت ادعا کرده که حکومت طالبان در تلاش مبارزه با تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر است و کشت کوکنار به صفر رسیده است. جزئیات را در این گزارش همکار ما بشنویم.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در ارتباط با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بخش‌های از این گزارش را رد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در رشته توییت افزایش تولید شیشه در افغانستان و قاچاق آن را به بازارهای جهانی رد کرده و آن را دور از حقیقت خوانده است. در این توییت آمده است که حکومت طالبان بخشی از این گزارش را مبنی بر این که ممکن کشت تریاک در سال روان میلادی به دلیل ممنوعیت کشت این گیاه کاهش یابد تایید میکند. او ادعا کرده که طالبان متحد به مبارزه در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور است و اکنون کشت و تولید تریاک به صفر تنزیل یافته است. اما پیش از این طالبان بارها از تخریب مزارع کوکنار در ولایات مختلف گزارش دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در راستای کشت بدیل تریاک برای دهقان، درمان معتادین و تولید مواد مخدر در افغانستان با حکومت طالبان همکاری مالی و تکنیکی کند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC بر روز یکشنبه در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. این سازمان گفته که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. این در حالی است که نقیب الله یک دهقان در ولایت اورزگان تریاک کشت می کرد و می گوید که اگر تریاک نباشد چطور بتواند هزینه های زندگی را تامین کند.
که تریاک نیی کودون و شنگران غنم خو مستقبل.
اگر تریاک نباشد کود و دیگر چیزها قیمت است. تنها به گندم هیچ چیزی نمی شود. مصرف خانواده و خودمان به گندم نمی شود. خانواده هایی هستند که با کشت تریاک هزینه های خود را می پردازند. ما از امارت اسلامی می خواهیم که تخم یا بذر بدهند که جاگزین تریاک برای ما فایده داشته باشد.
در همین حال نجیب الله احمدی آگاه بخش مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی میگوید که کشت کوکنار در برخی از ولایات مانند کندهار، هلمند و اورزگان کاهش یافته، اما در برخی ولایات همچنان کشت می شود. او اما می افزاید که تولید مواد مخدر افزایش می یابد که این خود برای کشورهای منطقه قابل نگرانی است.
با وجود کاهش کشت کوکنار، لیکن قاچاقبرای مواد مخدر برای چندین سال از ذخایر خود استفاده میکنن. اونا قیمت مواد مخدر چندین برابر بلند ساختن و فعلا یک عاید بسیار زیاد دارن از آن خود میسازن.
حکومت طالبان بارها ادعا کردند که کشت کوکنار را به صفر رساندند، اما بر اساس گزارش ها برخی از دهقین امسال نیز کوکنار کشت کردند.
برنامه های ایدانه رادیو آزادی هر روز عید با شماستیم، در ویژه برنامه های موسیقی و تفریحی.
شهرت تمنا، یکی از دانشجویان محروم از تحصیل، با ایجاد یک فروشگاه زنانه در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان برای خودش و برخی بانوان دیگر زمینه کار را فراهم کرده است. و میگوید که پس از محروم شدن از تحصیل و آموزش نخواست که در خانه بماند و با تهیه یک مقدار پول اقدام به ایجاد یک فروشگاه زنانه کرد. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم.
طرف خانم ما، دختر خانم ما بسیار تشویق شد که در همچین شرایطی ما تانستیم که یک فروشگاه زنانه ایجاد کنیم.
شهرت تمنای 21 ساله و دانشجوی سال سوم پانزده ژورنالیسم پانتون بدخشان به تازگی یک فروشگاه لباس و وسایل زنانه را در شهر فیض‌آباد بدخشان ایجاد کرده است. او به رادیو آزادیگاه پس از اینکه طالبان دروازه های پانتون را برای بانوان بستند، در تلاش کاری دیگر شد تا بالاخره این فروشگاه را با سرمایه ابتدایی 350 هزار افغان ایجاد کرد. بانو تمنا میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در بدخشان، این نخستین فروشگاه وسایل زنانه است که از سوی یک زن ایجاد می شود.
همین هزینه ای که فروشگاه ما خواستیم ایجاد بکنم قرض گرفتیم. در روز اول ما تقریبا تونستیم که مبلغ 10,000 افغانی فروشات داشته باشیم یا بیشتر از 10,000، ولی تا زمانی که دانشگاه باز میشه، تا زمانی که ما میتونیم دوباره به درس و تحصیل ما ادامه بدیم، ما میتونیم که از طریق تجارت هم پیشرفت بکنیم.
بانو تمنا میگوید باشندگان محل به ویژه زنان و دختران از این کار استقبال کردند. بانوی دیگر با نام رویا سهیل کوهستانی شهرت تمنا را در ایجاد این فروشگاه و فراهم کردن پول کمک کرده و حالا با او یک جا کار میکند. او گفت که این فروشگاه محل راحتی برای خرید بانوان در بدخشان است.
زنان چون نمیتوانند به هر فروشگاهی بروند آزادانه خریداری بکنند، ما این فروشگاه را مخصوصا برای زنای عزیزی که به خاطر مشکلاتی که دارند بعضی چیزها را خریداری کرده نمیتوانند به دکان آقایان برند، ما برای خانم‌ها این فروشگاه را ایجاد کردیم.
شهرت تمنا نه تنها اینکه برای خودش شغل ایجاد کرده، بلکه برای برخی بانوان دانشجو که از رفتن به پانتون محروم شدند زمینه کار را فراهم کرده است. مریم یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که با کار در این فروشگاه می تواند مشکلات اقتصادی اش را رفع کند.
به زمانی که رژیم تغییر میکنم، ما از دانشگاه رخصت میشیم و مشکلات اقتصادی و یا ای که ما هر روز خانه بودیم، ولی خوشبختانه با ایجاد مارکتی که شهره جان ایجاد کردن، ما روزانه خیلی در اینجا مصروف هستم و یک امتیازی دارم که برام میتونم مشکلات اقتصادی شخص خود ما برآورده کنم.
در آستانه فرا رسیدن عید قربان، شمار زیاد بانوان برای خرید لباس و مواد خوراکی عید به بازار می روند. یکی از این بانوان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، از ایجاد فروشگاه بانوان در بدخشان اظهار خوشحالی کرد.
من خیلی خوشحالم از این هستم که با تمام ضروریاتی که یک خانم ضرورت دارم و میتونیم از یک دختر خانم خریداری بکنیم و بدون کدام ترس، بدون کدام هراس.
شهرت تمنا از تمام دخترانی که به خاطر بسته شدن دروازه های مکتب و پانتون ها از درس و تحصیل بازماندن میخواهد که با جای تشویش و بیکاری و نشستن در گوشه خانه اقدام به کاری کنند که از کاروان پیشرفت عقب نمانند. این بانو که دانشجو است، در حال دست به کار تجارت در شهر فیض‌آباد بدخشان زده است که اخیرا شمار زیادی از زنان تجارت پیشه از رکود تجارتشان شکایت داشته و با رادیو آزادی گفتند هیچ حمایتی از آنها صورت نمیگیرد. هفته گذشته بانک جهانی هم افغانستان را در فهرست 11 کشور قرار داد که مکان مناسبی برای زنان تجارت پیشه نیست. این بانک در گزارشی که زیر نام زن، تجارت و قانون در سال 2023 نشر کرد، از افغانستان به عنوان کشوری یاد کرد که در آن روز به روز وضعیت قانونی برای زنان تاجر و رشد تجارت آنها خرابتر می شود. اما شهرت تمنا امیدوار است که کارش رونق پیدا کرده و روز تجارت پیشه بزرگی شود.
ویژه برنامه موسیقی از رادیو آزادی روز اولی در ساعت 1 تا 2 پس از چاشت. هنرمندان آوازخوانان هم در این برنامه به صورت زنده حضور دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یافته‌های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر تلفات ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد تخمین زده که در سال 2024 پناهجویان افغان از لحاظ نیاز به اسکان مجدد در جهان در جایگاه دوم قرار دارد. اردوی پاکستان 3 افسر ارشد را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات خشونت‌آمیز ماه گذشته اخراج کرده است. حامیان عمران خان صدراعظم سابق در اعتراض به دستگیری او بر دارایی‌های نظامی هجوم بردند. وزارت خارجه اسرائیل ابروز گفت سفیر اوکراین را برای توضیحات احضار می‌کند. سفیر اوکراین در این اواخر اتهام وارد کرد که حکومت کنونی اسرائیل به گفته وی یک موضع‌گیری آشکار طرفدار روسیه دارد. و الکساندر لوکاشنکو زمامدار اقتدارگرای بلاروس در سخنرانی امروز خود گفت که اردوی کشورش را به ارتباط قیام مسلحانه اخیر در روسیه به حالت آماده باش کامل درآورده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده. او افزوده که با فعالیت محکمه‌های شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، تا اکنون دو تن در ولایت‌های فرا و لغمان به صورت علنی اعدام و صدها تن دیگر هم شلاق زده شدند. این موارد با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده. برخی به شمول عالمان دینی به این باورند که طالبان شرایط آنچه اجرای حدود و قصاص می‌دانند تکمیل نتوانستند و به مجازات یک جانبه رو آوردند. اکنون با اجرا کردن احکام اعدام علنی در افغانستان، نگرانی‌ها از احتمال بیشتر شدن مجازات بدون محاکمه افزایش یافته. پرسش‌هایی در اینجا مطرح می‌شوند که چرا رهبر طالبان از اجرا کردن موارد اعدام علنی ابراز سندی و از آن حمایت کرده؟ درس برای جامعه در نتیجه اعدام ها به چی معناست؟ کدام محکمه ها قضیه های متهمان را بررسی و سپس حکم اعدام صادر می کنند؟ تصمیم گیرنده آخر در این گونه قضیه ها کیست؟ سلسله اعدام های علنی در نهایت بر جامعه چی تاثیر می گذارد؟ آیا آن را به سوی پذیرش قوانین سوق می دهد یا یک کشور را با مردمش هراسان و نگران می سازد؟ در همه این موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. دکتر فضل هادی وزین، استاد پوانتون، عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان، و عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، به صورت زنده و مستقیم در برنامه هستند. به چند پرسش رادیو آزادی، آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در جرمنی، و جناب محمد عزیزی، آگاه مسائل دینی، پاسخهای صوتی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جناب وزیر، نخست با شما. دومین مورد اعدام علنی تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان، اقدام نشان دهنده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شما نعیمی و مهمان محترم و بیننده و شنوندگان محترم رادیو شما. عرض میکنم که قضیه اجرات جزایی در افغانستان و قضیه قصاص و اعدام و اجرای حدود و در کل سیستم قضایی کنونی در افغانستان به یک دید متوازن نیازمند هست، یعنی بدور از عواطف و احساسات و همچنان بدور از گرایش های ایدئولوژیک و بدور از این که کسی با حکومت کنونی سرپرست در افغانستان موافق است یا مخالف است، این به یک دید علمی متوازنی که مبتنی بر اساسات شرعی و حقوقی و اوشای قضایی افغانستان باشد با عنوان نگریسته شود. در این شک نیست که شریعت اسلامی یا نظام جزای اسلام یا سیستم جزایی اسلام با وجود مشترکاتی که با دیگر نظام‌های جزایی حقوقی دارد، دارای ویژگی‌های خاص خود نیز می باشد. یعنی سیستم قضایی در شریعت اسلامی، نظام عقوبات، قانون جزا در اسلام دارای ویژگی‌های خاص خود است که از این ویژگی‌ها قضیه حدود است، قضیه قصاص است و هدف اساسی قصاص و حدود در کل نظام جزایی اسلام، نظام عقوبات اسلام این است که حفظ نسل انسان، حفظ نفس انسان، حفظ جان انسان، مال انسان، کرامت انسان و شرف انسان. یعنی هدف و مقصد این است تا کسی که مجرم هست، کسی که کسی را میکشد، کسی که به مال مردم را غصب میکند، دست برد میزند، تجاوز میکند به حقوق دیگران، باید با اگر این عقوبات و این جزاها به گونه عادلانه تطبیق شود، دیگر کسی جرأت نکند در جامعه که امنیت عمر مختل بسازد، مال مردم را غصب بکند، به شرف و کرامت و زندگی و انسانی مردم تجاوز بکند. بناهن حدود برای این است و طبعا تطبیق حدود و قضیه و قصاص همچنان که حد نیست، قصاص خود یک جای مستقل است، در کل و طبعا به یک پروسیجر قضایی نیازمند هست. یعنی پروسیجر قضایی باید وجود داشته باشد، روند قضایی باید وجود داشته باشد، از وقوع جرم تا استنتاق و تحقیق و اقامه دعوا و تا رفتن به نزد محکمه و قاضی، باید همه اجراءات جزایی و اجراءات قضایی که برای اثبات جرم و برای تحقیق عدالت نیاز هست و برای این که کسی بناحق متهم نشد و جزا نبیند، و خصوصا قضاهای قصاص که دیگر اگر کسی کشته شد دوباره زنده نمی شود، باید دقت زیاد صورت بگیرد و شریعت اسلامی برای که این دقت و در نظر گرفته شود و این عدالت تحقق بیابد، برای آن قیود و ضوابط و شرایط بسیار مشخص و دقیق وضع کرده است. یعنی برای این که هر کسی اعدام شد، هر کسی کشته شد و اگر کسی بناحق جزا دید، طبعا این جبران ناپذیر است. بگونی آن که مثلا در ایالات متحده امریکا شما دیده که اکنون گواهی ثابت می شود که کسی مثلا اعدام شده است یا کسی مثلا حبس ابد را سپری کرده است، اما بعد از اینکه عمر خود را در زندان سپری کرده است یا اعدام شده است، ثابت می شود که شخص مذکور متهم مجرم نبوده است، یعنی بنان محکمه اشتباه کرده است در اصدار حکم. بنان برای اینکه چنین نشود، شریعت اسلامی که شریعت فرستاده شده از جانب خداوند پروردگار است، خالق انسان و خالق همه آنچه که مربوط به انسان است، بنان این قیود و ضوابط را قبلا در نظر گرفته شده است. بنان قضیه تطبیق قصاص، تطبیق حدود آنجا، خصوصا در جایی که قضیه مرگ انسان مطرح باشد، بسیار مشکل است، بسیار دشوار است. و حتی به خاطر اثبات نمی‌شود، بس 20 ثانیه تکمیل کنم که حتی یعنی این را شریعت در نظر گرفته است که جانب این که اگر حدود کوچکترین شبهه ایجاد شود، کوچکترین شک ایجاد شود در اثبات جرم، یعنی هرچند زن غالب این باشد که جرم وقوع پذیرفته و این شخص مجرم هست، اما اگر شبهه ایجاد شود، شریعت اسلامی امر میکند که ادراء الحدود بالشبهات، شما حدود را با ظاهر شدن شبهه شما ساقط بسازید. یعنی شریعت طرفدار خون ریختاندن نیست، طرفدار قتل نیست، طرفدار کشتن نیست، اما در جایی که ثابت شود بعد از اثبات جرم و بعد از آنکه شک و شبهه وجود نداشته باشد در اثبات جرم، به خاطر تحقق عدالت و تامین امنیت و اینکه کسی هم مردم در آسایش به سر ببرند، در آن صورت اگر نیاز باشد، طبعا کسی که کسی را کشته است کشته می شود و کسی که اموال مردم را دزدیده است و دزد است و یا امنیت عمر مختل می سازد، در آن صورت باید قانون و شریعت ما جای خود را بگیرد و جزا تطبیق شود.
تشکر میکنم. بله جناب وزین صاحب، در این مورد پرسش های زیاد مطرح میشن. تا دقایق بعد هم از شما خود شنیدیم که طالبان چقدر توانایی و ظرفیت امیره دارن و محاکمه هایشان چقدر با شفافیت در این مورد برخورد میکنن. اما ای که تطبیق اعدام دومین مورد علنیش که هفته گذشته در افغانستان در ولایت لغمان به اجرا گذاشته شد از سوی طالبان به چی معناست؟ میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان از جرمنی، پاسخ گفته.
در احوالی که افغانستان با بحرانات بزرگ مواجه است و تهدیدات بزرگ در رابطه با تمامیت ارضی افغانستان، در سلامت افغانستان تهدید میکنه و فقر گسترده دامنگیر بیشتر از 28 میلیون افغان میباشه. در چنین شرایط تطبیق قصاص و با این قصاوت نه تنها مفیدیت نداره که باعث افزایش نفرت و خشونت در جامعه به شدت ملتهب و منقطع افغانستان که در حدود نیم قرن جنگ سپری کرده می شود.
و پرسش دیگر هم که مطرح است این که آیا طالبان در مورد تطبیق مجازات که خودشان حدود و قصاص می خوانند اندک تغییر پذیر یا هم تحمل پذیر شدند؟ محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخ می گوید.
واقعا از وقتی که جریان حکومت طالب آماده، نه تنها جامعه افغانی، ملت افغانستان، بلکه در سر تا سر دنیا و مؤسسات حقوق بین المللی، سازمان ملل، حتی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به صورت کل، همه نگران وضعیت امنیتی و سلامت جان و حفظ حیات مردم افغانستان هستند. متاسفانه که طالبا از وقتی که به افغانستان آمدند با روحی خشن و با همون روحی که قبلا زور و خشونت بالاخره برایشون تقریبا میتونیم بگیم که از لحاظ فکری و اندیشی همتون نهادی نشده است، اینا هیچ تغییری در منظومه فکری خود در ارتباط با مسئله تحمل پذیری و به اصطلاح گذشت و بردباری و بالاخره عفو بخشش ندارند. و طالبا متاسفانه برخلاف و تعهد و پیمانیم که به ملت افغانستان در ارتباط به عفو عمومی بسته کرده بودند، متاسفانه به او وفادار باقی نماندند و تمام نیروهای امنیتی، نیروهای که در رژیم حکومت جمهوریت بالاخره به نحوی در ارگانهای نظامی، چی در بخش اردوی ملی، پلیس ملی و به خاصتا در قسمت امنیت دولتی و امنیت ملی سر و کار داشتن، هر کدام را در هر جایی که دستگیر میکنن بالاخره شکنجه و تهدید میکنن و یک تعداد زیادش هم به شکل بسیار فجیعش، به شکل غیر قانونی، به شکل غیر حقوقی، به شکل محکمه صحرایی جابجا اعدام میکنن و این خیلی ای آمار این کشته ها فکر کنم تعدادش زیاد است.
تشکر از آقای محمد عزیزی. و اکنون جناب وزین، شما پیشتر اشاره داشتین به ای که تحت یک شرایط خیلی خاص و ویژه ای مجازات تطبیق میشه از نظر شریعت اسلامی. حالا شفافیت در محکمه های طالبان اگر پرسیده شود در کدام حد است، چی فکر میکنین؟ چقدر اینا شفاف برخورد میکنن؟ تصمیم گیرنده در اینجا کی هست؟ و بالاخره آیا یک زندانی از حقوق بنیادی خود برخوردار است؟
ببینید، این که وضعیت کنونی محاکم در افغانستان و در زیر رهبری حکومت سرپرست و حرکت طالبان بررسی شود، نیازمند یک بحث علمی و ریسرچ و تحقیق است که تحقیق و ریسرچ باید این را بگوید که روند قضایی در افغانستان و در کل سیستم قضایی افغانستان چی نقایص و چی مشکلاتی دارد و چی اصلاحاتی باید به وجود بیاید. اما به گونه عمومی میتوان گفت که وجود محکمه و قاضی در هر شرایط، در تحت هر شرایط وجود محکمه و قاضی برای اینکه امنیت جامعه بر هم نخورد، نظام مختل نشود، ضروری است در هر شرایط، در چی در شرایط امروز، در دیروز، چی فردا، در هر حالت این نیاز جامعه است. اما از دید من، تا جایی که من مطالعه میکنم، بزرگترین مشکل نظام قضایی کنونی در افغانستان در تحت رهبری حکومت سرپرست حرکت طالبان این است که این نظام از یک طرف قوانین مدون وجود ندارد، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگری که در افغانستان نافذ بود قبلا در طول چندین دهه در افغانستان، متاسفانه این قوانین دیگر مرئی و اجرا و نافذ نیستند به گونه رسمی. این یک مشکل است که قاضی و در کل مامورین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با قانون متن قوانین مدونه که برای حالات جرمی مشخص و برای اجراءات جزایی مشخص حالات مشخص رو در نظر دارد، برای قاضی کمک میکند، برای مامور در پلیس کمک میکند، طبعا این وجود ندارد. این یک مشکل. و قاضی طبعا ناگزیر است که به متون فقهی بر بگردد. متون فقهی هم که پراگنده هست، مثلا اکثر متون فقهی به شکل کتاب است، به شکل قانونی مدون نیست. و بسیاری از این و در متون فقهی چون حالات جرائم و حالات قضایا و مسائل منحصر نیست، یعنی حالات جدید پیش میاد، در بعضی از حالات فقهی این به اجتهاد نیازمند است. و طبعا و قضات در افغانستان در کل این توانمندی اجتهاد را ندارند. این یک مشکل. دیگر این است که قضات در افغانستان با وجود آمدن حرکت طالبان بر روی قدرت، همه یا اکثر قضات که در نظام قضایی افغانستان در ستر محکمه افغانستان، دادگاه عالی افغانستان در محاکم موظف بودند، آنها برطرف شدند به گونه یک طرفه بدون رویه، بدون این یک مشکل. و کسان دیگری با جای آنها گماشته شدند که اکثرا فارغان مدارس دینی هستن، و طبعا فارغ مدرسه دینی بودن یک چیز است و قاضی بودن چیزی دیگر است. یعنی کفایت نمیکند که شما فارغ التحصیل پانزده حقوق باشید یا پانزده شرعیات باشید و قاضی شوید، این درست کفایت نمیکند. بلکه با وجود بعد از مطالعات و تحصیلات حقوقی و قضایی و شرعی، قاضی نیازمند است که دوره مختص استاج را یا تعلیمات قضایی را به تعبیر دیگر فرا بگیرد تا و همچنان باید وارد کار شود تا تجربه کسب کند. یعنی این هم درست نیست که کسی که با مجرد فارغ فاکولته شرعیات و فاکولته حقوق باشد و تعلیمات قضایی را هم فرا گرفته باشد، نمیتواند قاضی، یعنی از قاضی که با اهلیت تام باشد، بلکه این نیازمند است که فرصت را، وقت را بگذارند تا تجربه قضایی کسب کند، مانند هر تخصص دیگر. اما قضات کنونی در حکومت حرکت طالبان و در حکومت سرپرست در سر محکمه کسانی هستند که نه اکثرا فاقد تحصیلات حقوقی و مسلکی شرعیات هستند، تنها مدارس دین را در مدارس دینی تحصیل کردند و مسائل فقهی را کمتر خواندند، بعد کافی نخواندند و این کفایت نمیکند. دوم، تجربه قضایی ندارند و با قوانین افغانستان آشنایی ندارند. بنان این یک مشکل دیگر است که شما کمتر قاضی اهل دارد. نمیگم همه قضات یعنی دارای اهلیت کافی نیستند، اما اکثریت قضاتی که حتی بعضی های را که من میشناسم متاسفانه فاقد یعنی تجارب و مطالعات و تعلیمات کافی قضایی هستند. مشکل دیگری که در اجراءات جزایی بسیار مهم است در سیستم قضایی افغانستان این است که حکومت سرپرست کنونی لوی سارنوالی را به کلی از لغو کرده است، یعنی به جای آن یعنی ریاست دیگر را تأسیس کرده است که کارهای دیگر تعقیب فرامین رهبر حرکت طالبان حکومت را به دوش دارد و کار استنتاق و اقامه دعوا و تحقیق و چیزهایی که سارنوال باید انجام بدهد و با شریعت اسلامی هیچ تناقض و تعارض ندارد. متاسفانه لوی سارنوالی از سیستم قضایی افغانستان به کلی حذف شده است. این یک مشکل دیگر است که در این نظام وجود دارد و اجراءات قضایی را خدشه‌دار می‌سازد و شفافیت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما چون عیبش بگفتی هنرش ناز بگوی، لیکن چیزی دیگری خوبتری که در این نظام این است که فساد رشوت و فساد در سیستم قضایی کنونی افغانستان به گونه جدی یا تقلیل یافته است، به حد خیلی زیاد به کلی از بین رفته است. تا بویم از بین رفته است شاید دشوار باشد، اما به گونه واضح و ملموس سیستم قضایی کنونی از نظر فساد اداری در مقایسه با سیستم قضایی حکومت قبلی بسیار بهتر و خوبتر است. این دوم که اینکه اجراءات قضایی به گونه سریعتر صورت میگیرد، اگر سرعت توأم با دقت باشد طبعا اشکالی ندارد، اما اگر سرعت بر حساب دقت باشد و سبب شود که دقت لازم صورت نگیرد، طبعا در آن صورت اجراءات سریع قضایی درست نیست. یعنی این یک از یک طرف خوب است، از یک طرف یک مشکل دیگر دارد. و در کل یعنی اما این که در قضیه لغمان را شما یاد کردید، بر اساس گزارشاتی که آمد این کسی که در لغمان قصاص شد 5 تن از اعضای یک خانواده را به قتل رسانیده بود. یعنی و بر اساس اعلانی که از طرف محکمه سیگانی
جناب وزین، حکومت ها بعضا در برخی کشورهای پیشرفته غربی تا حکم اعدام تا هنوز وجود داره، اما عرف سر عزیز که یکی حکم اعدام از طرف کیها صادر میشه و چقدر شفاف هست متعی مراحل از او، و در موضوع دوم احکام اعدام علنی است که با حضور حتی 2000 نفر گفتن گزارش هایی که ما داشتیم این فرد اعدام شده. تشکر میکنم آقای وزین، به شما برمیگردم چون فرصت برنامه ما اندک است و متاسفانه که تماس ما با آقای عبدالسبحان مصباح از دیگر آگاهان برقرار نشده، اما دو مهمان دیگر ما بر ما پیام های صوتی یا پاسخ های صوتی فرستادن و ای که کدام محکمه قضیه های متهمان را بررسی می کند و سپس حکم اعدام صادر می کند در مورد میر عبدالواحد سادات پاسخ گفته.
متاسفانه در شرایط موجود سیستم قضایی مبتنی بر قانون و مشروع در افغانستان وجود ندارد. از او جایی که افغانستان با فقدان دولت مشروع مواجه است، به او خاطر ما نمیتانیم از سیستم قضایی مشروع صحبت بکنیم در افغانستان و از طرف دیگه چون ما قانون اساسی نافذ نداریم و قوانین عادی افغانستان مریول اجرا نیستند، بخصوص قانون جزا، قانون تنظیم صلاحیت محاکم، قانون اجراءات جزایی وجود نداره، به این خاطر محکمه ذی‌صلاحی که بتانه چین احکام بر اساس قانون صادر بکنه متاسفانه در افغانستان وجود نداره.
و اینکه زندانی در حاکمیت طالبان آیا از حقوق برخوردار است؟ محمد عزیزی از عالمان دینی به این باور است.
این افرادی که دستگیر میکنن اولا تا سرحد مرگ او رو به اصطلاح میزنن، یعنی به اصطلاح شکنجه بدنی میکنن با بدترین وضعیت، یعنی شلاق و کیبل برق، چوب و حتی برق دادن و شوکای الکتریکی و به اصطلاح با مشت و لگد و بالاخره حتی با قنداق تفنگ و با میلی تفنگ هم بالاخره کار میکنند که اکثر مردم سر و دست و پا و کمرشون بالاخره آسیب میبینی یا میشکنه و بعد از اون بالاخره از افراد به زور اعتراف میگیرند و برای هیچ متهمی هیچ نوع حق و حقوقی برای دفاع نمیدن که یک نفر از خود دفاع کنه یا در مسئله مراحل محکمه قضایی طوری که در سیستم قضایی افغانستان قبلا معلوم بود که افراد باید بالاخره وکیل شخصی داشته باشند که قطعا برای هیچ کسی اجازه نمیدن که از مثلا وکیل شخصی باشه و حتی در قضایای محاکمه هیچ کس دخالت نمیدن و از همه بدتر است که محاکمه از اینو جنبه صحرایی داره، یعنی هر کدام از اینا در هر ولایت کسی رو دستگیر میکنن به صلاحیت خود اون نفر رو تحقیق میکنن، لطف کوب و شکنجه میکنن و بعد حکم محکمه رو صادر میکنن، نفر بعد خود رو اعدام میکنن و بعضی رو به حد مرگ میزنن.
خب جناب وزین، پیشتر شما اشاره داشتین، اما حالا چون برنامه را به جنبندیش میرسیم، کی در محکمه های طالبان بالاخره تصمیم نهایی را میگیره؟ آیا یک امام است یا یکی از لحاظ قضایی و عدلی و جزایی تخصص هم داره؟
من مشکل تخصص را قبلا من به اشارتی داشتم، یعنی مشکلات بزرگی وضعیت کنونی نظام قضایی کنونی در افغانستان این است که قضات فاقد، یعنی همه قضات یا اکثر قضات حداقل فاقد اهلیت قضایی هستند، فاقد تعلیمات و تعلیمات مسلکی و تخصصی قضایی و همچنان تجارب قضایی هستند. این یک مشکل کلان در سیستم بنی قضایی افغانستان است که تامین عدالت را زیر سوال میبرد. این یک. اما اکنون من گمان میکنم که وضعیت بهتر شده است و قضایا به محاکم ارجاع میگردد. مثلا محاکم ابتدایی وجود دارد، محکمه ابتدایی حکم صادر میکند و محکمه استیناف میرود. محکمه استیناف اگر قضیه به تمیز رسید به تمیز میرود و در قضایی که قضیه قتل و قصاص و حدی که مستوجب قتل باشد صادر شود، بعد از فیصله محکم ثلاثه دوسیه و میرود به مقام رهبری حرکت طالبان و حکم محکمه از آنجا تایید می شود. یا بنابراین حداقل این روند وجود دارد، یعنی فعلا قضایا ممکن است تخطی های صورت بگیرد، اما در کل بر اساس معلومات من قضایا به محکمه ارجاع می شود. یا تقریبا محاکم دارند به گونه تدریجی و آهسته آهسته، یعنی قضایا و مسائل را بررسی می کنند. بنابراین این یک خوب پیشرفت است، این یک خوب است که به جای اینکه هر قمندان و هر سرگروپ و هر کس در جای خود هم قاضی باشد، هم سارنوال و هم پلیس و هم مستنطق و هم منفذ اجرا کننده حکم، این طبعا درست نیست. بنان وجود محکمه هرچند نقص داشته باشد، مشکل داشته باشد، وجود محکمه و قاضی یعنی این خوب است. و اگر و اما در پایان بحث میخوام این را بگم که سیستم امور افغانستان در کل، نظام سیاسی افغانستان، دولت، حکومت در کل در افغانستان به شمول نظام قضایی به اصلاحات اساسی و گسترده نیازمند است. ما باید به سوی ساختن دولت برویم و قانون اساسی داشته باشیم. در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشد و طبعا قوانین دیگر برگرفته از قانون اساسی می باشد و قوانین نافذ نباشد، ما در فضای در خلای قانون به سر میبریم و دولت داری و حکومت داری بدون قانون نمیشود. ما باید به حکومت قانون بگردیم. حکومت قانون باید در افغانستان تامین شود و اصل مشکل باید از اینجا حل میشود. بکنه جذری و اساسیه که حرکت طالبان که امروز ما امور افغانستان را به دست دارن بروند به سوی دولت ساختن، به سوی ارکان دولت را تاسیس بکنن. قانون اساسی باید تصویب شود، قانون اساسی که مطابق اراده ملت افغانستان باشد و طبعا قانون اساسی چوکات همه نظام و سیستم دولتی و حکومتی را به شمول نظام قضایی فراهم کنند. از اینجا اصلاحات شروع میشود.
خیلی سپاسگزار استم جناب وزین، چون فرصت ما خیلی اندک مانده. این که آیا طالبان تطبیق اعدام های علنی را برای خودشان دستاورد می دانند، میر عبدالواحد سادات به این نظر است.
از او جایی که تطبیق قصاص در افغانستان سیار سیاسی شده و در واقع باعث پالیسی سیاسی از طرف زعامت طالبان تطبیق می شه تا یک نوع اوتوریتی خود و به اصطلاح وطنی ما زهر چشم خود به مردم افغانستان نشان بتن، به او خاطر متاسفانه این اقدام خشونتبار باعث یک دستاورد از طرف زعامت طالبان مطرح میشه، در حالی که این در واقع عدالت قربان کردن و مخالف تمام ارزش‌های قبول شده حقوقی و همچنان ارزش‌های دین اسلام و معیارهایی که برای قصاص وجود داره میباشه.
و در نهایت پیام تازه یا ایدی رهبر طالبان نشان دهنده چی بوده، محمد عزیزی پاسخ میگوید.
این پیامیم که در عید قربان دادن، متاسفانه که این پیام به معنای پیام قربانی کردن مردم است و متاسفانه این وضعی که عید برای مردم تبریک بگن، برای از که برای مردم راجع به فلسفه عید قربان یاد بکنند، اینجی مسئله تعدید به قتل و کشتار و بالاخره مثلا محاکمه های خودگه و تتنا محاکمه شرعی قطعی نیسته. محاکمه شرعی او تهی مراحل قانونی و شرعی داره. اول که در محاکمه شرعی مسئله لت و کوب و شکنجه و فشار نیست و داشتن وکیل است، داشتن حق دفاع است از متهم و بالاخره خود حکم شرعی هم هست، حکم شرعی و اسلامی هم است که میگه حدود به شبهات دفع میشه. یعنی اگر متهمی مورد اتهام قرار بگیره که در اونجا بالاخره شک و شبهه وجود داشته باشه در مسئله اتهامش، بنابراین برای از اون حدود شرعی حتی قصاص برش جاری نمیشه، حتی در مورد زنا، در مورد سرقه و در مورد حتی شراب خوردن و در مورد همه مسائل اینا از خود شرایطی داره که اگر با این شرایط شک و شبهه در مابین باشه که این کار درست صورت نگرفته باشه یا عمل انجام نشده باشه، چه زنا باشه یا حتی در مورد مسئله قتل باید تثبیت بشه که یک نفر بالاخره متهم به کشتن کسی باید باشه، در مورد زنا باید 4 نفر شاهد بالفعل نفر ببینن و اون نفر بالاخره اعتراف بکنه بر رضایت خودش، نه به زیر فشار و شکنجه و لط و کوب و فشار و شکنجه، یا مثلا در قسمت شرب خمر یا به اصطلاح شراب نوشی یا در مورد دیگه مسائل. اما متاسفانه کوتر نیسته، اینا در هر کسی که گرفتن بالاخره مطابق میل خود خود بالاخره مطابق بر اساس ذوق و سلیقه خود خود عمل می‌کنه. کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این بحث، محمد عزیزی آگاه مسائل دینی، پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان، و آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در جرمنی. شنونده های عزیز، برنامه های ما اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لریده
دور چیز یه نخور اسید
خیمت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر، پروگرام ایدیده چی کنیم؟
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخی پکی سندری خپرو. تازه دی رادیو دایمی اوریدونکو تا زنگ وهو.
قیم مرم مهمان میسازی دیگه؟
نظر سای بیل تا کلا پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې از موږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 300 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 4202 2112 4501.
بختر که از موږ پته مو وسی
تا به اید.